باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردای یه روز بهتر فلک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پس فردا، من پرشید منافی، برو بریم. سامی رو فرمه این روزا، سامی رو فرمه، غیری همش برنامه. برو خب خوبین؟ چه خبر احوال؟ خوش میگذره؟ چیکارا میکنین؟ در ادامه گشت و گذارمون تو دنیای مشاغل، امروز میخوایم وارد دنیای شغل هایی بشیم که در واقع شغل نیستن. یعنی چی؟ یعنی عملا کاری انجام نمیدن، ولی خب عملا پول در میارن، و اونم چه پولی. شغل هایی که بهشون میگن مشاغل کاذب. درسته که اسمش یکم برخورنده است، ولی خب باور کنی خودش خیلی وقتا خوبه. اصلا نون که چه عرض کنم، لنگ بوغلمون توی شغل کاذب هستن. شما تا حالا دلال ورشکسته دیدی؟ نه دیدی؟ ندیدین دیگه. آقا تا دلتون بخواد، ولی تولید کننده، کارخونه دار، پیمانکار، ورشکسته، به خاک سیاه نشسته وجود داره. اون وقت به شغل‌هایی که اول و وسط و آخرش همش قرض و قسط و وام و نمیدونم ته تهش هم ورشکستگی و گاهی هم چک برگشتی و زندان، میگن شغل واقعی. اون وقت به شغل اون جناب دلال که بن زیر پاشه مای چند صد میلیون در میاره، یا اون یکی که کارچاخ کنه نمیدونم صد تا دکتر مهندس هر روز جلوش دلار راست میشن، میگن کاذب. اصلا فکر کن برگردی مثلا به یه دلال موفق این مملکت بگی آقا ببخشید، ولی به نظر ما شغل شما کاذبه. برمیگرده بهت میگه سر تا پات کاذبه، ریخت و قیافت کاذبه، هفت جد آبادت کاذبه. خب خدایش خوبم فکر کنی میبینی همچی پر ویرا نمیگه دیگه. آقا چی کار داریم به شغل مردم شما؟ من نمیفهم حالا کاذبه یا نیست. به تو چه؟ خوبتون شد حالا؟ خوبت شد؟ همینا رو می‌خواستی بشنوی؟ خب گیر ندین دیگه به مردم، از این حرفام نشنوین. والا
جان، بازی کلش آف کلنز که دوست نگه کنه و میگفت این بله. بازی استراتژیکه که خیلی بازی محبوبیه و من خارج از کشور نمیدونم، ولی در ایران بسیار جدی خرید و فروش میشه و یه ولایه بالا از 80 یا 90 به بالا رو از 800 هزار تومن تا 200 تومن رو من شنیدم که خرید و فروش میکنن. خلاصه یه بچه 16 ساله هم میتونه ما یه تومن فکر کنم که درآمد داشته باشه از طریق این بازی.
بیا این شغل کاذب نیست چیه؟ نه این شغل کاذب نیست چیه به من بگین؟ این همین که آقای نگهبان دیروز گفت ما بازی میکنیم وسط نگهبانی، کلش آف کلنز بود، من نمیفهمدم چیه، این بود. بله خب عزیزان صدا و سیمای گزارش درست کرده بودن چند روز پیش درباره اوقات فراغت و نقش نسل‌ها در اون، بیشتر توی مایه‌ها مثلا. در همین راستا هم رفته بودن با چند تا از پیرزن پیرمردای بامزه مصاحبه کرده بودن که شما که جوان بودین اوقات فراغتتون رو چجوری سر می‌کردین؟ جواب رو بشنوید.
بیشتر کوهنوردی می‌کردیم، می‌رفتیم کشاورزی می‌کردیم،
برف درست می‌کردیم، می‌رفتیم بالا تونل می‌زدیم،
لیله، هفت‌سنگ،
گرگم به هوا بازی می‌کردیم،
قلمدوش بازی و
مگه الان هیچ کدوم بچه‌ها انجام نمی‌دادن.
بله همین سوالم حالا از چند تا از بچه‌های جوان پرسیدن.
فیلم نگاه میکنم، بازی میکنم گاهی اوقات کامپیوتر،
تفریحم با موبایل
موسیقی کار میکنم اکثرا.
کم تفریح کردم واسه شده ما چاقشیم.
و از این جواب ها نتیجه گرفتن که آی جوانان ما امروز همشون سرشون تو موبایل و کامپیوتر و تبلت و فلان و فعالیت ندارن از این حرفا. اینجاست که باید گفت بابا، اخوی، برادر، عمو، یعنی شما توقع دارید نوه و بابا بزرگ یا مامان بزرگ این هم اوقات فراغتشون رو گذرونده باشن؟ یعنی یه جوان 18 19 ساله بعد اوقات فراغتش رو این آدمای 50 سال پیش بگذرونه؟ میشه به نظر شما؟ البته اینکه بچه‌ها خب باید فعالیت کنن یه مسئله کاملا درسته، منتها نه با گرگم به هوا لیلی. به خصوص وقتی بچه های شما توی کشوری با این همه ثروت زندگی میکنن، باید براشون ورزشگاه بسازی، امکانات ورزشی فراهم کنی، معلم ها و مربی های خوب بذاری، کلا بندازونی توی سیستمی که به تحرک وادارشون کنه دیگه، نه اینکه بخوای همچین مف مف ازشون بخوای با لیلی و گرگم به هوا پالام پلوم پلیم مثلا فعالیت کنن. والا بیمایه فطیره دیگه عزیزم، باید خرج کنی، خرج.
شغلی خوبه که آدم بتونه مردم رو شاد کنه. دوشب پیش یک خورده با خانوممون سنگین بودیم، نشسته بودیم و خلاصه ترش حرف هم نمیزدیم. یک دفعه صدا از تو اپلیکیشن در اومد و من خندم گرفت. خانم گفت مگه به این بخندی؟ هیچی دیگه، همین باعث شد که خیلی راحت شاد شدیم، خندیدیم. شب بخیر.
جدی میگی؟ یعنی صدای من از تو اپلیکیشن میاد بیرون میگه این قصه امروز ماست، این شب بخیر؟ عجب کارایی هایی داریم ما، عجب. دوستان ما امروز درباره شغلای کاذب حرف میزنیم. اتفاقا یکی از کاذب‌ترین این شغلای اینه که یه سری از دوستان کاذبکار میرن برای آدمای معروف مثل بازیگرا و ورزشکارا صفحه الکی میزنن، وانمودن میکنن که خود طرفن. مثلا همین دیروز گلشیفته فراهانی سه تا صفحه‌ای که به اسم خودش تو اینستاگرام فعالیت میکردن معرفی کرده که بابا اینا من نیستم، این سه تا صفحه اینا الکی اسم من رو زدن بالای صفحه‌شون. و جالب اینه صفحه اصلی خود گلشیفته مثلا 97,000 تا فالوور داره، یکی از این صفحه‌های تقلبی به اسمش زدن 470,000 تا فالوور داره. یعنی ببینید طرف چه کلاهبرداری، کلاهبردار قوی هم بوده. یعنی مثلا این بنده خدا، ما شنیدیم که بنده خدا علی طباطبایی بازیگر جوان کشورمون دیشب فوت کرد، روحش هم شاد باشه، تسلیت میگیم به خانواده‌اش. ایشون هم خب مثل همه بازیگرا چند تا خب صفحه تقلبی براش راه انداخته بودن عزیزان. منتها نکته عجبناک اینه که یکی از این صفحه‌های تقلبی ایشون که مثلا خود ایشون بوده، امروز صبح برداش پست گذاشته من زنده‌ام، خبر فوتم شایعه بود، از رسانه‌هام گله کرده. آخه یعنی تصور کن طرف فوت کرده، جوون مرگ شده، همه ناراحتن، همه غصه میخورن، بعد آقا یا خانم ادمین صفحه تقلبیش کوتاه نمیاد، پست میذاره خبر مرگش هم تکذیب میکنه. اینا پدیده های غریبی هن، یعنی خطرناکن اصلا. چی بگم من دیگه، هرس خوردم انقدر.
سلام فرشید، خوبی؟ حسین هستم از قزوین. شغل من راننده تاکسیه، حواست هست؟ شغلم هم با هیچ عوض نمی کنم. در ضمن با آقا دشتی هم بگو که قزوین بیاد. میخوای یه شعر واسات بخونم؟
بفرمایید
آقا دشتی.
بفرمایید
آقا دشتی قهرمان، امشب قزوین بمان.
بله.
در ضمن فرشید میدونی چرا شغلم رو عوض می کنم؟ چون ماشین من محل اشکال هم هست. بلم خدافر،
قربونت برم. شما هم این آقا دشتین دیگه، این هم آقا دشتی کلن تو ماشینه و در حال سفره و محل اشکالش هم همون توی ماشینشه. خب به هر حال این دوستمون هم که تماس گرفتن، به هر حال میدونید که آقا دشتی الان داره میره به سمت قم. خب الان داره با اتوبوسش میره به سمت قم، بعد آدمای ما تو دشتی سیر بهمون خبر دادن ایشون از قم که امشب رفته اونجا، میخواد به هر حال از اونجا بره ببینیم چیکار میخواد بکنه و اینا. حالا میفهمیم میخواد گازشو بگیره بره به سمت قزوین. خوشحال باشید داره میاد اونجا. به به آقا میگن خوشا قزوین و اون قیمه نثارش، اون شیرنیاشو چیکار کنیم؟ ولی خداییش بکنم این دشتی آخر این سری برنامه‌های ما یه بلای ملای سرش بیاد، از بس داره این ور میره و یه چرب و چیلی میخوره و شیرنی میخوره و اینا. خلاصه قزوینی های عزیز، دریابید دشتی رو که داره میاد به سمتتون دیگه. بریم ببینیم الان کجای جاده است، داره میره به سمت قم.
دو زنده را گاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
یه وقتی با یکی از رفقای قومی رفتیم قوم زفر، بعد بهش گفتم محمد من سوان میخوام، یه زواستم و یه دلی از ادا در بیاریم. گفتش یه سوان میخوای تی؟ سب کن ببرمت یه دوکتی اصل زنزو ببینی. خلاصه ما رو برد یه سوان فروشی همین اوائل قوم، چشمت روز بعد نبینه زفر، یعنی بوی سوان تو صد متری مغازه یارو پیچیده بودا. یه مغازه در بود آبونم بود، آدم اصلا فکر نمی کرد مال این حرفا باشه. بعد زلوش صفه این صفه نونوایی ها واسطاده بودن، اصلا نمیدونی واسطادیم تو صف، یارو سوان ها درست میکرد همین دوری داغ داغ میکرد تو قوطی میداد دست مردم، من اصلا بشم از حال میرفتم دونه تو. آبای برسیم میبرم به تونزا ببینی سوانی که میگن چی اصلا هستش، خیلی بال بود جونم. آره دیگه قومو باید چی با قومی بری توش بگردی، از این سراخ سنبه ها زیاد داره زفه. الافی اسکانیا انداخته زیر پاش فکر کرده دادتر صاحبا، دهن منو با میکنه. آقا آزی آزی بگی بشین سرت دادت بابا، ترمز میکنیم میفته حالا صد تا صاحب پیدا میکنه. زفر اعصاب ندارم یه چایی بریز ببینیم بابا. ای بابا چی میگی تو زیر لبه؟ کجا میخوای بری؟ کجا؟ تو نماز نماز که نمیخونی، هزار و یه زور فسخ و فجورم که داری، حرم رفتنت دیگه چی آخه؟ نذر داری؟ جون من نذر چی؟ بگو دیگه ما زفر خجالتم میکشه حالا واسه من بناز بینیم ما. جون دختر کی؟ همسایتون؟ نذر کردی که چی؟ زنت بشه؟ جون من زفر چی کار هست دختره؟ دانشجو؟ پزشکی؟ ای خواه، یعنی سلف سگان واسه ساعت زدن نگه داشتم باید یه چهار تا پس گردنی بهت بزنم عقلت برگرده تو کلت ها کار سنگ. آقا اون عقلیت آقا ناقص العقل، یارو دختره پس فردا دکتر میشه، بعد چی زنت آقا میاد زنت تو یه لغبا بشه؟ چرا آخه جونه خوشتیپی؟ داری زدی؟ یعنی واقعا فکر میکنی خوشتیپی زفر؟ تو خونت که آینه نداری، تو این آینه ماشین یه نگاه به خودت بنداز ببین خوشتیپی واقعا؟ نه مرگ من اینه اون چه که برگشتی میمونه میگه من خوشتیپم، استغفرالله یه چی بگم. خدایا یه پولی به ما بده یه عقل و درست حسابی هم به این زعفه. اخ چقدر گشنمه، برسیم قم بریم این رستورانه تو بولوار امین یه شام مشتی بزنیم. اوف خب اینم سلف زگون و بذارم بقل اون بولواره باستم. آه اینم از این خب زفر خوشتیب میرم ساعت بزنم بپر باده ترخوره تک بکن باده ببینم خوشتیب تو این دفتر سه ما بر بریم بریم.
آخه چقدر حرفای قوم خیشون باید کنه دل ما رو پریشون، حالا که از سر ما گذشته روز دیگه جدا میشیم از ایشون، با فرار میکنیم دختر قومی، ترک دیار میکنیم دختر قومی، با فرار میکنیم دختر قومی، ترک دیار میکنیم دختر قومی.
عزیزم یه پیامی دارم واسه آقا دشتی. اول خیلی مقدم عرض میکنم خدمتشون تشریف آوردن شهر ما.
بله.
بعدم که آقا دشتی اینجا هیچ جای دیدنی نداره. قشنگ بیا خونه خودمون، منو صابر نمیذاریم بهت بعد بگذره. باور کن دیدنی ترین چیز ممکن تو قم منم به جان خود. تازه واسه سوهانگز گرفتم، سوهان لقمه و گل گرفتم، سوهان اصلی و انگشتی و کره ای گرفتم، اینا رو ببر فرشی بده بخوره بگه منو بابام بزرگ کرد. اینجا غذا محلیشون هم آبوش قنبیده، تو هم که دوست نداری بیا پیش ما. خود ما منتظرتیم. قلیونو چاق میکنیم تو زودی بیا. بای بای.
این آقا دشتی چه خوشی میگذرونه به خدا. دشتی اونا رو برو بگیر اون شیرینی میرنی ها رو. یادت نره. قلیونم یه پک جما بزن. دیار میکنیم دختر قانونی. اما رادیو پاسوردی شماره 898 امروز دوشنبه 9 شهریور 1394 میره سراغ مشاغل کاذب، پر کردن حساب بانکی با شغلهایی که شغل نیستند. پیامیه شماره 898 بدانید و آگاه باشید که شغل باید شغل باشد و شغلی که شغل نباشد شغل نیست و در این سخن نشانه هاییست برای آنان که فرق شغل و شغل را می دانند و می دانند که چطور می شود شاغل بود ولی هیچ کاری انجام نداد. لکن چنانچه نکته این بیانیه را نگرفتید همانا از مشاغل کاذب را نشناسندگانید. امضا جمعی از زیروبن شغلای کاذب و در آورده هایه، یه عمری با دلال جماعت و کار چاخ کن سر و کله زده هایه، الکی ارس و جوش خورده های رادیو فرم امروزا همش غیریه. بیا آها خودشه. اگه اصلا این چیز میخوشکه دیگه، من هرچی میخوام بگم با این موزیکا میخوشکه رو زبونم، چیکار کنم؟ آقا میخواستم بگم اگه شاغل هستین بگین شغلتون رو دوست دارین یا نه، دلیلش هم بگین. اگرم شاغل نیستین بگین دوست دارین چی کاره بشین، چرا. بعد قرار شد نقاط و نکات مثبت و منفی شغلی که دارین یا میخواین انتخاب کنین رو هم بهمون بگین. این سوالمون بود، خیلی هاتونم جواب دادین.
فرشی جان میخواستم بگم من شاغلم، کارم هم عکاسیه، شغلم هم خیلی دوست دارم، خیلی باش حال میکنم، کیف میکنم. یه کمی سخته چون آدم ها فکر میکنن که مثلا مهمونی هم دعوتت میکنن باید دوربین تو ببری ازشون عکس بگیری، در صورتی که اینجوری نیست. به عکاس حرفه هیچ وقت نمیگن دوربین تو بیار مهمونی، حالا که داری میای دوربینش گنده است، سنگینه، کارش عکاسیه، حوصله نداره. باشه
آره درست میگه، اینه مثل منه، من مثلا میرم مهمونی میگه یه حاجی بیا، یه دشتی بیا، یه اکبر مرگ من، اینجوریه. این همه مثلا دوربین میبری فهم که همه چه باید عکس بگیر، اینجوریه. آره میدونم، میفهمم. تو اینستاگرام موقیسه علی گفته درود بر آقای منافی، من معلم هستم، اگه میشه به این شغل حتما رسیدگی کنید تو برنامه‌تون. بازم دم شما گرم. خیلی‌ها که شغلشون رو معرفی میکنن در ادامه هم تهدید میکنن که اگه بیای سمت شغل ما و بخوای مثلا ما رو سوژه کنی میایم اونجا ما میبافیمت به هم و فلان و این حرفا. حالا باز دم شما گرم. که بعد یه هادی گفته سلام بر فرشید عزیز، تمام دوستان پسوردی، بنده مغازه درب اتوماتیک دارم، به یک نفر جوشکار ماهر نیاز دارم. با تشکر از برنامه باحال پسوردا. و اینم یه آگهی مفت مجانی دیگه، آقا هادی جوشکار میخوان ماهرم باشه دیگه، چی کار کنیم دیگه؟ بذار کار مردم را بندازی. جوشکار ماهر نبود.
من معلم زبان هستم توی یکی از مؤسسه‌های خیلی معروف کشور. شاید 5 سال پیش بود شغلمون با هر چیزی عوض می‌کردم، با هر چیز مادی. ولی الان توی موقعیتی که هستم، هم کارمو خیلی دوست دارم، هم افرادی که باهاشون سر و کار دارم، یعنی شاگردام، عاشقشونم. من حتی به هم پرس مدیریت تولیدی کارخونه هم پیشنهاد شد، ولی با این حال اون پیشنهاد رو رد کردم، چون وقتی که یه مدت از بچه‌ها دور شده بودم دیگه اون حس خوبو نداشتم و عاشق کارم هستم. از همینجا دوست دارم به همه شاگردان بگم که هر کاری بتونم براشون انجام میدم.
خیلی ممنونم از تماستون. اما بذار موزیک برو، حالا بذار موزیک برو من پیدا. وایسا سفتر از خونمون، خونشون یعنی علی از بستام، شهین و بهمن جکسون ویل فلوریدا، الی سیاتل واشنگتن، فاروق نیاز گنبد کابوس، آرش از اهواز، قازغلنگ از مالمو، فرشید بخون دیگه اسمم و لام از سب، امو حسن و رفقای بامرام از تهران، عارف شمالی، پارک اکبر دلال، اینا کجاست اینا؟ مهدی مروارید از اصفهان، امیر دوست پسر اندی از کاشان، بهرنگ سفریان از پشت سرت، بهرنگ؟ کجایی؟ نه اینجا کسی نیست. محمد دوچرخه از کازرون، مسعود از سوئد، احسان از فردوس، علی از هامبورگ، تبسم از اسلو، ندا و الهام و نیلوفر از استرالیا، پرستو از لندن. تعدادی از برابچه‌ای که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون و آیپد و اینا. این بهرنگ همیشه از پشت سر من اینجا امضا میکنه، ولی فکر کنم امروزم امضا که دیروزم امضا کرده بود. راست میگه سامی الان گفت بهم که این تکراری بود دیگه. اینقدر تکراری همش امضا نکنین دیگه، هفته یه بار امضا کنین بسه، چه خبره؟ اونایی که خواستن دوست داشتن با ما در تماس باشن و بهمون شغلشون رو بگن و بگن که اگه شاغل هستن شغلشون رو دوست دارن یا نه، اگه شاغل نیستن چی کاره میخوان بشن، نقاط مثبت و منفی شغلتون رو بهمون بگید و اصلا بگید بهترین شغل و بدترین شغل تو ایران چیه؟ اینم از هفته پیش ازتون سوال کرده بودیم. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-8741-50 و 2420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره وایبر، واتساپ، تلگرام ما 2420-602-33-83-77. تلفن های پیامگیر ما 2420-22-11-24-133 و 163. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
به خودم که میای، به دلم که میای، چی میخوای که بیای، چی میخوای که نخوای، منو تنها بذاری. میمونم نمیرم، میدونم نمیرم، نمیگم میمیرم، اما خم میگیرم بگی دوستم نداری. تو که خبر داری که چقدر اومدر داری که بی تو دنیام تاریکه. تو که خبر داری که چقدر اومدر داری که بی تو دنیام تاریکه. بی تو دنیام
سراغ مشاغل کاذب، پر کردن حساب بانکی با شغل هایی که شغل نیستند. توی ادارات ادارات و سازمان‌های مختلف انواع و اقسام کارچاق‌کن برای سایزها و نیازهای مختلف وجود داره. ولی کارچاق‌کنای سیستم غذایی خیلی کارشون درسته. فکر کن آقا به هر دلیلی شما گرفتار اینا بشی. مثلا چه میدونم دو تا 20 لیتری عرق برای مصرف شخصی پشت ماشینت بوده، جانبرکفان نیروی انتظامی گرفته باشنه، قاضی هم حبس و شلاق و جریمه برات بریده باشه. همین که از در دادگاه اومدی بیرون، بعد بگردی دنبال چی؟ بگی کارچاق کن. هر مجتمع غذایی یا عالم کارچاق کن در سطوح مختلف داره، از آفتاب دزدی تا اختلاس میلیاردی رو پوشش میدن. البته اصلا هم پیدا کردنشون سخت نیستا، از همون سرباز جلوی در هم میتونی کمک بخوای، کمکتون میکنه، بهتون میگه بعد پیش کی برین و اینا. خدمت ایشون میرسین و مشکلتون رو میگین و ایشون هم یه حساب کتابی میکنن، میگن بفرست پرونده رو تجدید نظر، بعد یه کاری نباشه دیگه. البته خب قیمتش هم همون اول میگه. میدونی خوبی قضیه اینه که همیشه به صرفه است و یک معامله برد 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 محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی از برد بردم بالاتره، به جای دو تا برد سه تا برد داره. یعنی هم شما بردین که مشکلتون حل کردین، هم کارچاق کن برده که پولش گرفت، هم سیستم غذایی برده که کلی از این را درآمد داره. بالاخره پولی رو که کارچاق کن از شما میگیره، دو سومش هم میره تو جیب قاضی و همه خوشحالن دیگه. کلا سیستم غذایی رو خیلی خوبه، من خدا اسمش بعد در رفته.
توجه توجه، اگر صدایی شبیه پاوروتی دارید، اگر با ارتعاش تارهای صوتی خود می توانید قلبها را به تسخیر خود در بیاورید، اگر می خواهید صدایتان را به گوش هموطنان خود برسانید، اگر تاکنون نتوانسته اید از استعداد، هنر و وسعت صدای خود به شکل مطلوبی استفاده نمایید، دیگر نگران نباشید. به یک دادزن نیازمندیم، فقط کافی است کنار پیاده رو ایستاده و برای ما داد بزنید و مشتری را به سمت مغازه هدایت نمایید. فراموش نکنید که همیشه طولانی ترین راه ها با اولین قدم ها آغاز می شود. فروشگاه کتاب زیر پله.
درسی، کمک درسی، آموزشی، قلمچی، آیندگان، منشور دانش، برو پایین زیر پله.
بخش جانیادی هم بکنیم از آدمایی مثل مادر و پدر خودم که اخراجی دولت بودن و نتونستن هیچ وقت هیچ کار دولتی داشته باشن و به سختی تونستن زندگیشون رو اداره بکنن. امروز تولد مادرمه، دستشون میبوسم، فدای همتون.
به به، تولد مامانتون مبارک باشه. البته این تلفن مال فکر کنم یه دو سه روز پیشه، چند روز پیش باشه. ممنونم از تماستون.
ترین و پردرآمدترین شغل تو ایران اینه که مزدور بیب بیب باشی، و پردردسر سازترین و کم درآمدترین شغل تو ایران اینه که به فکر مردم ایران باشی.
خیلی متشکرم. به ما میگن مزدور البته، ولی بیب بیب نیستیم ما، خیلی درآمدمون هم خیلی نرماله. نمیدونم حالا
آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها، گوش کن خانم، موبایل رو بذار زمین، دارم برای شما حرف میزنم، موبایل رو بذار زمین. حاج آقا قرائتی این روزا ظاهرا تعارف رو درباسی رو کنار گذاشته، زده تو کار تشریح صحنه های اروتیک و همچی مثبت 18 عالم آخرت و بهشت و اینا. قبل از اینکه بخشای از سخنان ایشونو بشنویم، لازمه که این هشدار رو من خدمت خانواده محترم بدم. این صحبت ها شامل یک صحنه هاییه که و آره و اینا و یعنی بیشتر از شب بخیر و اینا خیلی، یعنی خلاصه اگه بچه‌ها رو میخوای الان بفرستیم برن بخوابن دیگه الان وقتشه. خب بچه‌ها برید الان یه چرتی بزنین دیگه، الان ساعت چند؟ 9:30 شب دیگه، الان وقت خوابه. آره دیگه، آره دیگه، ما وظیفه‌مون بود هشدار بدیم. ما ببین همجوری کشش هم دارم میدم که اگه میخوای بچه‌ها رو بخوابونین ببرین بخوابونین دیگه، هرجوری خودتون صلاح میدونین. خب سامی جان، اون سی دی رو که روش با ماجیک قرمز نوشتم قرائتی مثبت 18، اون یه دقیقه بذار لطفا.
خب حال باغ ها و انگور ها دیگه چی؟ و کواعب، کواعب جمع کاعب، کاعب به دختری که تازه سینش اومده بالا. فجعلناهن ابکارا، همیشه هم بکرن. فجعلناهن ابکارا امتیازش اینه که اینا هرچی هم آمیزش بکنی باز دفعه بعد باکره هستن. باکره باکره
عجب.
سینه های برجسته تازه سینش اومده بالا.
بله من شرمندم به خدا، من شرمندم. سامی که بنده خدا خجالت الان رفته زیر میز، الان من خدا هم میخوام برم زیر میز. این قرائتی آخر عمری آخه چرا یه دفعه اینجوری شد؟ من نمیدونم، خدا بیکاره 24 ساعته توی بهشت فقط عمل ترمیم بکارت انجام بده برای خوشامد مؤمنین؟ من نمیفهم. البته افاضات حاج آقا در وصف بهشت به همینجا قطع نمیشه و قضیه بیخدارتر از این حرفاست. سامی جان تو یه دقیقه حالا رفته پایین، بیا بالا یه دقیقه، بیا بالا اون ادامه‌ش هم پلی کن، دوباره برو زیر میز. آره بنده خدا سامی خوب نشنیده از این حرفا دیگه، ببخشید سامی جان، فرانسوی نمیدونه چیه.
نوجوانهایی برای پذیرایی بهشتیا دور اینا تاب میخورن، مخلدون همیشه نوجوانن، بیتونی که پیرشن. پسرانی دائما در سن نوپسری،
ای وای
پسران زیبارو دور اینا برای پذیرایی تاب میخورن. غلمانان لهم، نوپسرای متعدد لهم، یعنی اینا در اختیار شما جای دیگه نمیرن. کنهم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدفن. پسران خوشگه دور اینا تاب میخورن، پسران زیبا همیشه در دسترس.
نفسم بند نمی، اصلا نفسم گیر. یعنی من نمیدونم آقا مردم با چه جرأتی میذارن بچهای کم سن و سالشون نزدیک بشن به این اساتید. طرف از تصور پسرای کم سن و سال و خوشگل دور و بر خودش آب از لب و لوچش سرازیر میشه دیگه. ببخشید دیگه چیز بودن که دیگه شاخودم نداره، همون که میدونی آقا. تو رو خدا میرین یه جاهایی اینا این ور اونور این بچه کوچیک همراهتونه چارچشی مراقبش باشینا. آره اصلا خیلی اوضاع خرابه. تو هم سامی بیا بیرون دیگه، تموم شد آقا. یه چیزی برو یکم حالا هوامون عوض شه. داستانی بود آقا، قرائتی دیگه، تعارف و تشریفات همه رو گوشی کنار، خدا خودش آخر عاقبت ما رو به خیر کنه. به خدا
میگه یک یاری دارم خیلی قشنگه، مست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوش اندام و خوش سیما.
نمیخوام نمیخوام چیه سامی؟ آقا این چیم از حوزه زنگ زدن آهنگ درخواستی درخواستا کردم من اینو گذاشت چیه؟ آقا نمیخوام از آهنگ آخرش من این توی استودیو تشنج میکنم میمیرم از دست شما.
یک دو سه، یک دو سه، خودت مسلط باش سامی. یه آهنگ دیگه بذار، یه چیزی بی کلامی، یه کاری دیگه بکن. این چیه آقا جان؟ یه چیز دیگه برو، یه چیزی. آها آره 21:30 برو. آخه مردم من اینجا.
با سلام، 21:30 دوشنبه شب را ضمن اعلام خوشحالی از کشف و ثبت جهانی دو حشره جدید در ایلام و رسیدن کشورمان به مرز خودکفایی در زمینه تولید حشره آغاز می نماییم. نخست مروری بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزیر آموزش و پرورش بر لزوم رفتارسازی برای دانش آموزان در این وزارتخانه و توصیه کارشناسان به ایشان که شما اول مدرسه سازی جدی بگیر، بچه های روستاها تو چادر و انباری مدرسه نرن، بعد حالا به رفتارسازی هم میرسیم. انتشار خبر راه اندازی 12 کلینیک جنسی در کشور و سوال اخشار جنس دوست جامعه که آیا منظور از جنس در این نوع کلینیک ها همون جنس خودمان است یا اینکه منظور اعمال خاک برسری و اینا. و دستگیری 4 قاچاقچی احشام در شهر مرزی دهلوران و سوال ناظران از این قاچاقچیان که ما در سطح کشور این همه پتانسیل قاچاق هر و تل و تلخکی و شیشه و کوکا اینا داریم، شما چرا آخه میری استعداد تو رو گاو و گوسفند حروم میکنی؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
وزیر نیرو با اعلام اینکه همکنون بندر عباس، بوشهر و کرمان با مشکلات جدی در تامین آب شرب مواجهند گفت در حال مطالعه و بررسی امکان واردات آب از خارج هستیم. در همین رابطه یکی از کارشناسان آبکی، جانم آبکی،
آب بابا آب، اون آبه
اینجا ولی نوشته آبکی.
آره دیگه نوشتم خودت بخندی. کارشناسان آبمون، آره اصلاح کن
بابا. آخه این چه کاریه آقای میکروفون طلا.
اصلاح کن ملت مطلب.
ببخشید، در همین رابطه یکی از کارشناسان آب در مورد اینکه چرا آب از سایر استانهای پر آب به مناطق بحران زده آورده نشده و میخواهید آن را از خارج وارد کنید، و خبرنگار ما گفت پس از بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیدند که وارد کردن آب از چین به مراتب صرفه تر و ارزان تر از انتقال آن از استانهای مجاور به این مناطق تمام می شود. جانم چین یعنی جدی آقای میکروفون طلا؟ میخوان آبم از چین وارد کنن؟
نه نه نه، جدی، نظر شخصی خودمه. به نظر خودم خیلی کار خوبی بود دیگه، نوشتم چینی دیگه.
آخه شما اینجا نوشتین کارشناستون گفته ها.
من خودم تو این برنامه کارشناسم بلبل، یادت نره اینو هیچ وقت.
بله. اصلا شما تا حالا آب چینی خوردین آقای میکروفون طلا؟
یه بار شوهر خواهرم از چین اومده بود، یه بطری آب معدنی نصف تکلیفش بود، من خوردم، خوب بود، راضی بودم.
آقای میکروفون طلا این کار اشتباهه.
چرا؟
نکنید این کارو، مردمو به اشتباه میندازین.
اشتباه کجا بود بابا؟ ببین بلبل، تازه باد چینی نمیدونی با آدم چیکار میکنی.
باد مگه بادم میشه صادر کرد؟ اصلا باد به چه دردی میخوره؟
وای بلبل بلبل، بادو دست کم نگی، مخصوصا وقتی میپیچه لابلای موها باد میپیچه.
آی میکروفون طلا من باید برم دیگه، دکتر پای منتظرمه. شب خوش.
کجا میخوای بری بابا؟ میگی نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، اکبر پیر دیگر باره جوان خواهد شد. بلبل بلبل کجا رفی بابا؟ رفت که، ولی واقعا بادو دیگه فکر نکنم بتونن از جایی بخرن وارد کنن.
کپون فروش ها این جانداران هزاران سال پیش در اکوسیستم های فروشگاهی و دم در و سر گذر بیشه ها به وفور یافت می شدند، اما غار نوشته های متعدد حضور کپون فروش ها را در پیاده روها و سر چار را پشت چراغ قرمز نیز به اثبات می رساند. کپون فروش ها با در نظر گرفتن کپون های اعلام شده و همچنین میزان تقاضای بازار در بیشه ها توانایی آن را داشتند چنان قیمت هایی روی کپون شکر و برنج و گوشت یخی مگذارند که تا رئیس کل بانک مرکزی اکوسیستم هم نمیتوانست چون این قیمت گذاری را انجام دهد. این گونه از جانداران معمولاً به همه مراجعین به مراکز فروش بیشه به عنوان شکار نگاه میکردند و برای شروع عملیات شکار فقط کافی بود شکار در حالتی زنبیل به دست با آنها چشم در چشم شود. در این حالت کپون فروش به سمت شکار رفته ابتدا سعی می‌کرد با قیمت‌های پیشنهادی خود او را قانع کند که خودش با زبان خوش کپون‌هایش را با قیمتی مفت به او تقدیم کند. کپون شناسان معتقدند بعضی از این گونه به صورت دست جمعی به شکار می‌پرداختند. در این روش هر کپون فروش با پیشنهاد یک قیمت متفاوت سعی می‌کرد شکار را گیج کرده او را به کپ فروش کپون‌هایش وادار نماید. کپون فروش ها همه مدعی بودند که قبل از کپون فروش شدن استاد دانشگاه و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد بیشه‌زار بودند، اما بعدها شرایط بد اکوسیستم، مشکلات بومزیستی، خشک شدن رودخانه ها و سوراخ شدن لایه اوزون آنها را به کپون فروشی وادار کرده است. بعضی دانشمندان معتقدند کپون فروش ها یک گونه منقرض شده هستند و فسیل های آنها هنوز هم در برابر فروشگاه های شهر و روستا و فروشگاه قدس قابل یافت شدن است. بعضی دیگر از دانشمندان معتقدند کپون فروش از بین نمی رود، بلکه از فروشگاهی به فروشگاه دیگر تغییر مکان می دهد. و دسته آخر دانشمندان هم که خودشان سالها کپون فروش بودند اعلام کردند فقط در صورت دریافت فسیل کپون برنج و دفترچه بسیج اجدادشان حاضر به همکاری با ما هستند. بی خاصیت های بی تربیت.
رشید جان مرسی که خبر این گربه های نازنین و خانم رعوفی نازنین رو کار کردی. خیلی ماجرا دردناکه، خیلی ناراحت کننده است، ولی مطمئنم که خیلی زودتر از اون چی که فکرشو بکنی فراموش میشه و نه اتفاق خاصی میافته برای بقیه پناهگاه و بقیه گربه هایی که هر روز کشته میشن، نه واسه سگا، نه آدم ها تفکرشو فرق میکنه، نه شهرداری کاری میکنه. این خانم هم سوخت و رفت مثل خیلی دیگه از این خانم هایی که جونشون رو گذاشتن سر این چیزا. مگه کم داشتیم که با قمه جهاتی ها حمله کردن یا مردم اعتراض کردن یا شهرداری مأمور فرستاده به اینجور جاها، جایی که تجمع سگا و گربا هست؟ به هر حال نمیدونم چی کار میشه کرد. توی فکری بکن، شاید متخصصی، کسی، مردم بتونن نظری بدن.
ممنون از تماستون. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی یک گزارشی منتشر کرده. توی این گزارش از طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب به شدت انتقاد شده. حالا این طرح چی بوده؟ دیگه چقدر شور بوده که دیگه صدای مجلسی هم در اومده رو الان میگم داستانشو. یکی از بندای این طرح میگه که اگه توی خودرو خانومی حجابش رو رعایت نکنه، راننده خودرو 100,000 تومان یا بیشتر جریمه میشه و در صورت تکرار ماشینش رو تا 72 ساعت میبرن پارکینگ میخوابونن. یعنی دیگه ببین اگه بعد تاکسی سوار میشی، راننده به جای اینکه بگه مثلا خانم کمربندتو ببند جریمه نشیم، اول قشنگ با چش یه دور از بالا تا پایینتو اسکن میکنه، تذکرات لازم رو در مورد سر و وضعیت بد میده، بعد تازه میگه حالا کمربندت هم ببند، بعد راه میفته. کلا دیگه بدحجابی توی ماشین شده یه جور تخلف رانندگی. یعنی بدم نیست البته، لااقل این مثلا بچه پولدارا دور بازا که مثلا 100,000 تومان دیگه براشون چیزی نیست که، اینا میتونن با خیال راحت و تا پوش الوارک بشینن تو ماشین و یه بادی هم به موها بدن و پلیس هم جلوشون رو بگیره بخواد زیادی حرف بزنه بهش میگن شما جریمت بنویس، سخنرانی نکن والا. اما یه مورد دیگه هست در مورد ماهواره. توی این طرح علاوه بر افزایش 10 برابری جریمه و اضافه کردن حبس به مجازات استفاده کنندگان از ماهواره، وظیفه آدم فروشی و معرفی ساکنین دیشدار به مراجع انتظامی رو هم گذاشتن به عهده مدیر ساختمون ها دیگه. آره، یعنی مدیر ساختمون اگه بخواد فردین بازی در بیاره، اونم کسی رو لو نده و اینا، خودش مرتکب جرم شده، جریمه میشه. یعنی دیگه از فردا مدیر ساختمون میدونه با اینایی که شارژشون رو نمیدن، دیر میدن و اینا چجوری تا کنه، سریع میفروشتشون. حواستون باشه بابا.
یکی از شغلای خیلی سخت و خطرناکی که داریم بگم شغل حفاری نفته. و درسته تو برنامه قبلت هم گفتی عزیزم واقعا دست درد نکنه که از این قشر زحمتکش هم یاد میکنی، و از اینجا من به تمام بچه های دکل حفاری پیروزی خسته نباشی میگم. بدرود،
قربونت برم. مراقب دکلا باشین دیگه، این دکلا فرار میکنن، میدزدن، نمیدونم، بپاین. خلاصه گفتم دیروزم، حواستون به دکلا باشین. تا اسم شغل کاذب میاد همه یاد دلالی میفتن. آقا ما نمیدونیم این دلالای بنده خدا چه ایزومه تری به بعضی فروختن شدن سمبل و نماد شغلای کاذب. بابا این همه شغل کاذب از تو مملکت چرا همه بند کردن به دلالا؟ یعنی الان شغلای مثلا گشت ارشاد و نمایندگی مجلس و امام جمعه و نماینده ولی فقیه تو هر سوراخ سنبه بودن و تو این سازمانای رنگ و رنگ عقیدتی و اسلامی و فرهنگی مدیر کل و معاون اول بودن و اینا کاذب نیست؟ فقط دلالی کاذبه. بابا انصافتون رو شکر، دلال در از چی کار میکنه؟ ببین از این دست میگیره دوزار میکشه روش، از اون دست میده بره. خب آقا بالاخره یه فعالیت فیزیکی صورت میده بنده خدا دیگه،
ولی اونی که از صبح تا شب میشینه پشت میزش و میلیون میلیون پول میگیره، کاری هم اگه میکنه گیر دادن به خلق الله و مخ و ملاج مردم قدم زدنه، اونه که وقتی میگیم شغل کاذب بد یادش بیافتیم. اینقدر این دلالی با صنعت و تجارت و اقتصاد ایران آقا گره خورده، اگه همین فردا شغل دلالی از فرست مشاغل حذف بشه، ایران برمیگرده به هزار سال قبل. مردم باید شطور و با شطور و اسب و قاطر و اینا این ورور برن با دامداری و چادرنشینی زندگی کنن. والا اصلا دلالی آقا شغل ملی و بومی ماست، بخشی از میراث فرهنگی کشورمون محسوب میشه، اصلا جز مشاغلی حتی میتونیم بریم تو یونسکو ثبتش کنیم. قدرشو بدونیم. اه یعنی چی؟ فریبرز غریب، برو بریم، چه خبر؟ سلام.
با سلام به همگی. امروز فرشید با موضوع برنامه شروع میکنم.
برو بریم.
با وجود این همه حواشی و بی‌برنامگی تو این فوتباله، خیلی‌ها به پول و پله های زیادی رسیدن از همین شغل دلالی.
درست.
بعضی وقتا حتی بیشتر از خود بازیکنان گیرشون اومده.
چطور؟ مگه درصد نمیگیرن اینا؟
چرا؟ اما بعضی وقتا بازیکنان اول قرارداد با باشگاه همون اولین پولی که میگیرن پول واسطه رو میدن، اما بعضن کارشون با باشگاه به شکایت و شکایت کشی میرسه و بازیکن اصلا پولشو نمیگیره از باشگاه.
پس دلالای عزیز نقد میگیرن، بازیکنهای بیچاره نسیه میگیرن. یعنی از قدیم گفتن عاقبت نسیه فروشی عاقبت خوبی نیست، این گوش نمیدن دیگه. دیگه چه خبر ورزشی؟
فرشید یه یادی هم بکنم از یه پیشکسوت گزارشگری ورزشی آقای اسکندر کوچی که دیشب تو برنامه بله. خندوانی رامبد جوان تو شبکه نسیم مهمان بود. یکی از شگردها، یا بهتر بگم کلکای خودشو در گزارشگری رو کرد. اگر موافقی گوش بدیم اون بخشی از حرفاشو
بشنویم.
اسما رو نمیدونستیم، مثلا یه تیم خارجی به ما میگفتن برو روش صدا بذار، میومدیم میدیم اسم نداره. اخ 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 دیگه مجبوریم از خودمون استفاده بکنیم از اسمایی که بلدیم.
نه بابا اسم خلق میکردیم.
بله چینی ها خصوصا چینگ چونگ چانگ چانگ چونگ چینگ میگفتم آقای تو
چی سرمونو کله هایی گذاشتی؟ ما بهش اعتماد کرده بودیم تو حالا.
فریبرز نکنه تو هم همینجوری بعضی وقتا ما کلک میزنی، همینجوری یه سری اسما رو میگی بره و اینا ما نمیفهمیم.
نه بابا نه منو این حرفا بیون برات.
نه یا بابا.
خب فرشی تا تو شغل و اینجور چیزا هستیم، بذار از شغل دوم بعضی از ورزشی هم بگم که چی کار میکنن.
گوته ایده، یعنی ایده خوبیه، بگو فکر خوبیه.
امروز اتفاقا جام جم اشاره داشته به این موضوع. مثلا علی پروین تو کار نمایشگاه اتومبیل چندین ساله. من خودم اون موقعی که تو ایران بودم اغلب مصاحبه‌هامو تو طبقه دوم نمایشگاه انجام میدادم با پروین. علی دایی هم چند ساله که تو بیزینس لباس ورزشی داخلی و خارجی. هادی دایی علاوه بر عضویت تو شورای شهر یه باشگاه سوارکاری داره تو کرج. حمید سوریان تو کار ساخت و ساز ساختمونه.
بحبه.
کریم باقری کارش جالبه، تو کار واردات کامیون و صادرات کشمشه.
بابا نه دیگه ول کن آقا، تا نرسیدیم به دخالت عزیزان ورزشکار در چه میدونم فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و نمیدونم کمربند لاغری و سهرامیز و اعمال جراحی زیبایی، اینو ول کن، ببندیم این بحثو تمومش کنیم. ممنونم ازت فریبرز عزیز، باز خدافظی میکنم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
پاس فردا last season.
الان مثلا امکان داره یه آقایی بره خواستگاری، بعد خانواده عروس بپرسن ببخشید آقازاده چی کارن، اینا هم نبردارن نبذارن بگن ایشون تو اینستاگرام کار میکنن. اینجاست که بعد به قول همین این جنابخانی که الان تو همین برنامه خندوانه اینا بعد گفت اینستاگرام، یعنی طرف تو شرکت اینستاگرام تو آمریکا کار میکنه. در این لحظه خانواده دوماد میزنن زیر خنده، نه بابا این شاپسر ما تو اینستاگرام کار فروش صفحه و آگهی و اینا انجام میده. یعنی شما الان میخواید تو اینستاگرام فعالیت کنید، منتها مثلا حوصله این که از صفر شروع کنید و ندارین، چیکار میکنین؟ میرین سراغ این آقا دوماده که گفتیم ایشون صفحه به شما میده مثلا با 30,000 تا فالوور. قیمت فایل فالووری 35 تومن مثلا، یعنی چند میشه اولوش مثلا 1 میلیون.
فالوور خانوم البته بگم یه 5 تومن گرونتره، بعد حواستون به این مسئله باشه. یا مثلا یه کار کاسبی رو انداختین می‌خواید تبلیغ کنین، آقا دومات که تو اینستاگرام کار می‌کنه سه سوتو کارتون رو میندازه دیگه، براتون تبلیغ می‌ذاره مثلا تو صفحه با 1,000,000 فالوور چند 24 ساعت تبلیغ می‌ذاره براتون 40,000 تومن دیگه. شما از یه داماد شاغل در اینستاگرام چه توقعی دارید؟ یعنی میخوام بگم تو هر شغلی مردم نونشون رو میزنن تو یه چیزی رو میخورن، این آقا داماد ما هم خب نونشو میزنه توی اینستاگرام و تو فالوئرهاش میخوره دیگه. نوش جون مبارک باشه.
پیشخور
روزنامه جوان به نقل از آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور امروز تیتر زده بود که نظارت شورای نگهبان چشمی و دستی است. نظارت پایی هم البته دارن ها، سری پیش سر انتخابات ریاست جمهوری بود رفسنجانی با یه تیپا رد صلاحیت کرده، این پاییه. روزنامه شهروند با اشاره به وضعیت زبان فارسی در شبکه‌های مجازی و اجتماعی امروز تیتر زده بود که شلخت نویس‌ها زبان فارسی را می‌خورند. البته میخورند فعل خیلی مؤدبانه ای بوده، به خاطر خب مساله و شرایط روزنامه و جریحه دار نشدن عفت عمومی استفاده شده، این اصل چیز دیگه است، حالا بعدم میگم بهتون. روزنامه قانون در پی بستری شدن استاد شجریان امروز تیت زده بود که حال استاد خوب است، شجریان از هواداران خواست به بیمارستان کسرا مراجعه نکنند. تو یه دفعه تیت میزدین شجریان از هواداران خواسته به بیمارستان کسرا واقع در میدان آرژانتین خیابان الوند نرسیده به خیابان 27 طبقه اول بخش 2 انتهای راه رو سمت چپ مراجعه نکنن، بهتر نبود اینجوری؟ رسیدیم. چند روزی هست که استاد شجریان استاد آواز ایران به خاطر بیماری توی بیمارستان بستری شده، البته خوشبختانه حالشون رو به بهبوده. باید از قول فروغ به استاد شجریان بگیم: من تشنه صدای تو بودم که می سرود در گوشم آن کلام خوش دلنواز را، چون کودکان که رفته ز خود گوش می کنند افسانه های کهنه لبریز راز را. سلامتی هنرمندای بزرگ به سلامتی روح و روان همه ما کمک میکنه. برقرار باشن، برقرار باشید و شبتون خوش. تا فردا.
چنان